سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه نکته ای رو از سوره منافقین که ما بخشی از آیاتش رو جلسات قبل با هم مرور کردیم میخوام خدمت شما عرض بکنم. یکی از ویژگی های برجسته اهل نفاق، خب هم به فضای ربیع الاول خیلی که فضای بالاخره بهاری این موضوع تناسب داره، خصوصا مقدمه کلام یه موضوع کلن شادیه، حالا معلوم میشه چه موضوعی رو میخوام عرض بکنم. هم این که به زمانه ما خیلی ارتباط پیدا میکنه. درست حالا بنده آدم سیاسی نیستم ولی بار سیاسی اجتماعی خاصی این بحث در این زمان داره. منطقه بنده بدون هیچ قصد و غرضی حرف میزنم، یعنی هیچ مقصودی ندارم. و هم این که واقعا یکی از کلیدی ترین نکات پیرامون نفاق همین نکته است که در سوره رسمی مربوط به منافقین که اصلا عنوان هم همین هست، بیش از همه یا بیش از همه نه، به عنوان یه نکته خاص خداوند متعال روی این ویژگی منافقین انگشت گذاشته. خب قبل از اینکه این بحث رو در ارتباط با منافقین عرض بکنم، مقدمتاً یه بحث شیرینی رو خدمت شما مطرح بکنم و اون این استش که مال و ثروت امر خوبی است یا امر بدی است. نمیخوام بگم مال و ثروت بهتر است یا علم، مال و ثروت بهتر است یا دین، ولی اساسا مال و ثروت امر خوبی هستن یا نه. چند تا نکته خیلی مختصر میشه مفصل در این باره صحبت کرد. نکته اول اینه که بنده خیلی احساس تنفر و بیزاری میکنم از آدمی که در اثر بی ارزگی بی پوله، بعد بی پولی خودشون میریزه تو حساب دین و زهد و معنویت. ببین این خالی بندی دیگه حدی داره دیگه، خیلی پر رویه آدم اینجوری تو حساب دینداری و معنویت خودش برداره به صورت کاذب پول بخواد بگذاره. آقا تو ارزه نداری، آقا تو تنبلی میکنی، آقا تو فعالیت نمیکنی، آقا تو از نظر معیشت آدم آویزونی هستی، خلق ثروت نمیکنی، چرا اینو میذاری رو حساب دین داری؟ وقتی جست بعضی از این بچه مذهبی ها که خلق ثروت نمی کنن به خاطر روحیه شون، به خاطر اینکه ارزه شون رو به کار نمی گیرن، آی جست بدیه. اینا این که پول در نمیارن خانواده شون در رفاه باشن، بعد خانواده شون میگه بابا این ماشین قرازه رو عوض کن، یه ماشین بهتر بخر. نه ما اهل این حرفا نیستیم، روز اولم گفتم اهل دنیا نباش خانم، اصلا خیلی هم خوبه برای ما، از سرمون هم زیاد. نه خیلی از سرتون زیاد نیست، شما تنبلی میکنی لگن برداشتی بالاخره با فرغون زن و بچه تو این ور اون ور میبری. حالا من دیگه اسم بعضی از مدلهاشو عرض نمی کنم. این خیلی بده. مرکب خوب یکی از ویژگی های یکی از درخواست‌های دنیایی است که جزء دنیا محسوب نمیشه. شما هم میتونی براش تلاش بکنی، هم میتونی چیکار کنی؟ به خاطرش دعا کنی. آقا من میخوام پول در بیارم، برای چی؟ میخوام ماشینم خیلی ضعیف بهتر بشه. بنده چند هفته گذشته بود در یه برنامه هست، برنامه های خوب جوانهایی مثل شماها، شاید میان بعضی از دوستان تو این جلسه، برنامه سریا در مورد شهید احمدی روشن صحبت کردم. تو اون برنامه برگشتم عرض کردم که به مزاح، کلمه به مزاح رو گفتم، گفتم حالا به مزاح من عرض میکنم، چرا صنعتگران ما در بفرمایید در خودروسازی رو نمیان ترور بکنن؟ اگر نمیان ترور بکنن، بدونید تو اونجا کسی مثل احمدی روشن نیست که گل بکاره. و یه جزئیات چند من نمیتونستم بگم که آیا احمدی روشن چی کار کرده، انرژی هستی ما اومده روپا، یه معاون بازرگانی چی کار کرد اونجا، نمیشه گفت که به ما هم هی خاطرات رو میدن بعد میگن یه خالی چی نگو، اینا نباید بگی. خب من خبر دارم تو ایران خود رو اینجوری به این تعداد به این تناسب زحمت کشیده نشده. ما عنصر به درد بخور داشته باشیم خودروهای مملکتمون این نیست. گفتم اگر شما خودروهای ساخت ایران رو دیدید ضعفی داره، بدونید کسانی مثل احمدی روشن ما کم داریم. حالا یکی از مسئولین محترم ایران خودرو یه جایی نوشته بود یا صحبت کرده بود یه چیزی علیه صحبت ما، دیگه اون روی من داشت در می اومد که من چه کنم، موتور پیاده کنم دیگه. ولی خب دیگه ما خودمون رو کنترل کردیم، بیخیال شدیم، گفتیم حالا بیخیال. دقیق فرمودیم و الا خیلی زشت، من با تحقیق حرف میزنم که ما نباید صنعت ایران خودرومون اینجوری باشه. مردم ما باید بهترین ماشین سوارشن، بهترین خونه هم باید توش زندگی کنن. ما ایرانی ها خونه هامون در معماری سنتی بهترین خانه هاست، خانه وسیع و مرکب راهوار. حالا درسته به ما طلبه ها کسی بیشتر از حد متوسط ماشین کسی نمیبینه، ولی امام حسن مجتبی علیه السلام یک اسب بسیار زیبایی رو دستشون بود و سوار میشدن که حتی یه یهودی اومد تیکه انداخت به حضرت که آقا بنا بود که زندان مؤمن باشه، جهنم بهشت کافر، ما که کافریم، شما که مؤمنی، این اسب ما نداریم، چیه شما داریم؟ خیلی گران قیمت بوده اون اسب. خب زشته برای جامعه اسلامی. همونجوری که باید مشکل مسکن حل بشه، همونجوری هم باید مرکب خوب داشته باشن. من اصلا نمیخوام توقعات شما رو بیارم پایین که یه زندگی زاهدانه بی‌معنا داشته باشید. برای چی آخه؟ حالا یه در واقع حاشیه من به صنعت خودروسازی زدم، چون میدونم شما بخواید تولید ایرانی بخرید باید ماشین‌های بالاخره معمول ایرانی که داره تولید میشه بخرید. البته خیلی بهبود پیدا کرده. اون آقا علیه من حرف زده بود، البته خیلی محترمانه حرف زده بود، گفته بود که ایشون باید یادش باشه صنعت صنایع خودروسازی تونستن قطعات مهمی رو در دوران دفاع مقدس در صنایع جنگی تولید کنن و به جبهه‌های جنگ تقدیم کنن. آقا تاریخ داری برای من میگی؟ من چی دارم میگم؟ تو شما چی داری میگی؟ من میخوام کارت ایثارگری برای من نشون بدی. الان چرا این ماشینا تو خیابون میمونه؟ چی داری به من میگی؟ تقوا هم خوب چیزیه. این چرا من مؤدبانه صحبت میکنم؟ تقوا در تولید. آقا اگر تو میبینی این قطعه‌ای که داری تولید میکنی کیفیت نداره، بگو من تولید نمیکنم. من نمیخوام قطعه خراب تولید کنم. پس تقوات کجا رفته؟ تو امت اون پیغمبری هستی که بندکشی میکرد تا سنگ لحد سعد رو رسول گرامی اسلام، گفتن آقا خاک بریزی من آن روش خراب میشه. فهموندم میدونم خراب میشه الان، ولی مؤمن کار خراب نمیکنه. این آقا دارن بره زیر خاک، دیگه هیچ کسی هم نمیبینه من کار خراب کردم. اصلا بنده یه ذره نمیتونم. بله شما بسیاری از اشیاء تجملی رو بذار کنار، ولی مردم زندگی دنیاییشون باید درست باشه. عمران و آباد کردن زمین یکی از ویژگی های اصحاب حضرت ولی عصره. یعنی خواهم دنیا عرض بزنم، گفتم بس شیرینه یکم این صفا کنید. الان داره تو ذهنش ماشینا رو همجوری مدلاشو میبره بالا، برو بالا نداره. من بعید میدونم از اولیاء خدا واقعا به یه مرکب اکتفا کرده باشن. حتما باید دو سه تا ماشین آدم باید داشته، ماشین برای مسافرت، ماشین برای زیر پاش باشه، برای مثلا انشالله وضعمون به اینجا برسه. حالا من روایتاش هم یکم میخونم براتون. از جست بچه مذهبی هایی که رو حساب دینداری و زهد نمایی نمیرن سراغ تولید ثروت، خیلی بدم میاد، خیلی آدم ناراحت میشه. بله آدم باید اهل ایثار باشه، باید اهل انفاق باشه، این درسته. ولی این که من تولید ثروت نکنم رو حساب کدام ارزش دینی؟ اینو از ذهنتون دوستان من بریزید دور. این یک. دوم، حالا یک کسی فقیر باشه، او رو متهم کنیم به بی‌ارزگی و بی تقوایی؟ نه، نمیگم این کارو بکنیم، چون واقعا بعضیا تلاش میکنن ولی خدا نمیخواد. خدا نمیخواد ثروتمند بشن. خب اون ببیند، اون معافه، خوش به سعادتش، خدا براش اینو خواسته. ولی اکثریت اینطور نیستن. باید آدم به این سمت حرکت کنه. خب آقا شما با این حرفتون هوس دنیا رو تو دل انسان میندازید. میخواید من مثلا چی کارات بکنم الان برای اینکه شما هوس نکنید؟ میخواید خانوم ها رو کلن بیاییم سر ببریم که شما هوس گناه نکنید؟ میخواید بگیم خداوند متعال از سن 14 سالگی کسی رو بالغ نکنه تا یه وقت زمینه هوس پیش نیاد؟ نه حاج آقا، ماهواره ها رو جمع کنن، فساد رو زیاد کرده. بنده خدا، امت پیغمبر، آخه قاطی قاط نزن دیگه، رو حساب شده حرف بزن. محیط استریل برای انسان وجود نداره. آقا ما یه جایی گفتیم محیط استریل وجود نداره. آقا شما بیدینی را میخوای رواج بدی؟ خوبه دیگه، شما هم دیگه خیلی شلوغش کردی. حالا شما که جوانید این بحثا رو متوجه نمیشید، اینقدر هم بچه مثبتید که چشم و گوش بسته. اصلا میگه الان میخواه هی احمدیه ببرسید چی میگه حاج آقا دمد چی درسته باید چقدر بچه های قریب به اتفاق شما اطلاعاتتون رو از تو این زمینه ها از طرق نامعقول به دست میارید. هیچ کدومتون پدر مادراتون تو این زمین ها توجیهتون نمی کنن معمولا. خب این فضای غلط. نه آقا نه، چی نه. بنده از پدر مادرهای محترم شما که تازه فرهنگی هم بودن، حالا تو همه تونم سنتون کم نیست، ولی اونا پدر مادرهای شما محسوب می شدن سن متوسطشون. ازشون پرسیدم که اگه شما بودید سن بلوغ انسان جوانها رو کی تعیین میکردید؟ حد اقل سنی که اعلام کردن 21 بود. بعد بهشون گفتم شما دارید میگید خدا 7 سال زودتر جوانها رو بالغ کرده، به تشخیص شما اشتباه کرده. گفتن نه ما نمیگیم اشتباه کرده، ولی اگه ما بودیم این کار رو میکردیم. گفتم خب یعنی اشتباه کرده دیگه. یعنی این یعنی چی؟ من البته معنای این حرف این نیستا. من میگم آقا محیط رو زیادی نمیخواد استریل بکنی، زمینه گناه مطلقا از بین نمیره. مال با مال کار کردن هوس دنیا تو دلت میندازه، آدم زمینه همه هوسا رو که از بین نمیبره، آدم عاقل. بعضی از نمونه هاش رو دیدم، حالا عرض کردم. حالا معنی این حرف نیست که کنار دریا رو ول کنیم بگیم آقا زمینه های گناه رو که آدم از بین نمیبره بزن روشن شیم. نه، اون که معنی این حرف اونم نیست. آقا معنی این حرف اونه؟ اون که نیست. این پشت بام انگار بزنن هیچ پشت بامیه که نیم متر بیشتر نیست، میگیم برو عقب هم اونور میفته. نه، یه وجه متعادل و معقول. بنده آره دارم از مال و خوبی مال صحبت میکنم و حتی خوبی تولید ثروت. هوس میندازم شما رو، هوس چی میندازم؟ هوس این که بری تولید ثروت بکنی، خب این که وظیفت رو دارن انجام میدادی، این که اصلا چیز بدی نیست. آقا بالاخره محبت به مال رو میندازه تو دل آدم، محبت به مال برای این که مثل آدم از این مال استفاده بکنی چه اشکالی داره؟ آقا محبت به مال داریم صحبت میکنم آج آقا. خب بله من میفهم از چی صحبت میکنیم، من هم دارم به شما میگم. لا اله الا الله. من روایت بخونم که زیاد متهم نشم. امام صادق علیه السلام میفرماد لا خیر فی من لا یحب جمع المال. خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشه پول جمع کنه. رفع اتهام شد از بنده؟ نزنی ها اینا، ما زودی هم بگیم که این حرف مال مال نیست. حب جمع کردن مال اون تو چند تا شرط داره؟ دو تا شرط داره. یک، من الحلال باشه. در یک روایت میفرماید من الحلال، در یک روایت میفرماید من حلاله. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. خیری نیست در کسی که دوست نداره مال حلال جمع بکنه. آیون آموزش پرورش جوانای ما رو یه جوری بار میاره که این جوان 4 سال لااقل از مدت زمان تولید ثروتش انگلوار زندگی میکنه. اسمشو میذارن دبیرستانی. دبیرستان مامان بابا باید بهش پول بدن. این جامعه ماست که الان شما دارید میبینی. نه انگیزشو داره، نه ارزشو داره، نه تفکرشو داره، نه آموزششو دیده، نه تو خونه، نه تو مدرسه، نه تو خیابون. بچه دوم دبیرستانی هیکلی به هم داره، مردیه برای خودش. آقا 2000 بلدی پول تولید کنی؟ 2000 میام مامانم میگیرم. بچه ننه ببخشید فرزند مادر، میام مامانم میگیرم. زندگی انگلوار رو بریزید دور. دو تا شرط داره. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. شرط دومش چیه؟ کجا مصرف کنه؟ برای چی میخوای پول جمع کنی؟ یکف بهی وجهه، آبروی خودش رو حفظ کنه. و یقضی بهی دینه، دینه عذر میخوام، دینش رو ادا کنه. آقا شما همتون از دم، آقا شما که سنتون یکم اومده بالا، نمیدونم، مدیون پدرها. آقا پدر چه حق داری شما پول باباتو میگی خرج میکنی؟ ببخشید برای چی؟ عهد کنید از سن تکلیف به بعد یک قرون از پدر مادرتون گرفتید یادداشت کنید روش پس بدین. نه راضی بابامون. ببین زندگی انگلوار زشته، روحیش پیدا نکن. بعدم میری تو پروژه میخوای انگلوار از صاحبکار پول بگیری. همه میخوان بی تیغن از هم دیگه. راننده تاکسی هم پس فردا بشی میخوای انگلوار از این مسافرت پول در بیاری. بابا رجب علی خیاط چه شد؟ رجب علی خیاط این روحیه انگل صفتی برای پول درآوردن نداشت. گفت آقا من 2010 2000 و نیم مثلا
ازت چیکار میکنم؟ پول میگیرم این لباسو میدوزم. لباسه رو دوخوند و ازاد دهشهش رو داد. یفی دوید 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 اومد. گفت ببخشید این دهشهش مال شما. گفت نه باشه. گفت نه مال شما. من حساب کردم این دو روز و نصفی وقت منو میگیره. ولی دو روز بیشتر وقت من نگرفت. من برای چی پول اضافه ات رو بگم؟ من انگلم. اون کسی که انگلوار دوران نوجوانی زندگی کرده انگلوار کاسبی میکنه. نهاد به تیغه از همه زالوه. روی ابعاد فاجعه اینه. من نه اینکه میخوام شما تشویق کنم به یک نمیدونم هم بله تشویق کنم به یک کار معمولی خوب. نه جامعه رو به فساد کشونده این روحیه. من نمیدونم نظام آموزش پرورش مگه حافظه و آگاهی آدمها چقدر ارزش داره که ما تو دبیرستان به خاطر حافظه و آگاهی آدمو باید اسیر کنیم ولی اون رو تبدیل کنیم به انگل جامعه. مدیر میشه انگله، دانشجو بشه انگله، استاد بشه انگله، مهندس بشه انگله، دکتر بشه انگله، آخون بشه انگله. بابا رو پای خودت بیزاز، بعدت بیاد کسی پول در بیاره تو بادی بخوره به تو. بعدت بیاد. این بیش دور، خودت پول در بیار. برای چی؟ برای که آبرو خودتو جمع کنی. یه کسی نره بالا منبر اینجوری داغونت بکنه. بهت بر بخوره. همین شمایی که الان اینجا نشستید اینقدر فعالیت های تجاری این آب خوردن میتونید انجام بیارید، تولید ثروت بکنید که حد و حساب نندن که سر کسی رو کلا بذارید. اصلا بگن که بابا فلان شغل ها مال این دبیرستانی دانشجو هاست، مال این جوون هاست، اینا اوقات فراغتشون اینجور شغل ها رو قاپیدن دیگه. بزرگترهایی که دیگه فقط کارشون پول در آوردنه نیان سراغ این کارهای شما. دیگه اینا هم ذهنشون الان همین کار کامپیوتر، میرم پای کامپیوتر اصلا میمونم. اون وقت هندوستان باید از طریق نرم افزار کامپیوتر اقتصاد اول نرم افزار کامپیوتر تو جهان رو داشته باشه. دیگه نرم افزار چی دیگه؟ تو از هندی ها عقب بیفتی؟ اون از چی داره پول برمیاره؟ قدیما این حرفو میزدی میگفتی این یعنی میگفتن این یعنی از آب کره گرفتن. الان که شما میدونید یک صنعت پیشرفته است. وقت نمیگذاره، بازی میکنه، بحث میکنه، گپ میزنه، چرت و پرت میگه، پول در نمیاره. این زندگی خیلی زشته. نه ما اهل دنیا نیستیم. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه، دینش رو ادا کنه و یصل به رحمه و با پول صله رحم بکنه. تا حالا شما چقدر هدیه گرفتید برای آبجی کوچولوتون، برای مامانتون، برای باباتون؟ صله رحم میکنید با پول. آدم چجوری صله رحم میکنه؟ هیچی، میریم خونهشون غذاشون رو میخوریم. شکمتو برم الهی. و یصل به رحمه، صله رحم میکنه آدم با پول. آه چرا بخواید دوست، چرا من نباید، من چجوری پس صله رحم بکنم؟ عمرت زیاد میشه، روزیت زیاد میشه، آبروت زیاد میشه. بعد میگی اینا از کجا گیر آوردم؟ این چی پاکت میبگو گرفتم برو خونه ماما خواهرم. حالا الان میگم یاد گرفت، میگه بابا یه پول بده من پاکت بخرم. رو که نیست. آقای متوجه شدن دوستان؟ مادرهای محترم صدای بنده رو میشنوند دیگه. مادرهای محترم خیلی در این که بچه هاشون، پسراشون خصوصا انگلوار زندگی کنن مؤثرن. خدا نکنه یه مادری به طرفداری از بچهش هی از بابای پول بگیره، بگه پسرم پول میخواد، یه پول بهش بده برای فلان چیز. چقدر تولید کردی که اینقدر پول میخوای؟ این چرت و پرت هم بذارید کنارا که من اگر وقتمو بذارم برای کار کردن و درآمد و اینها دیگه نمیتونم خوب درس بخونم. ببین خوب درس خوندن به زیاد خوندن نیست، به با کیفیت خوندنه. به با کیفیت درس خوندنه. ثمراتشو میبینی. البته هیچ حرفی بی استثنا نیست. واقعا بعضیا واقعا بعضیا فقط به درد حفظ کردن میخورن، بعد میشن البته یه ماشین کامپیوتره، یه ربات حقیقی یعنی انسان میشن، بذارشون یه گوشه این اطلاعات داره بگو تو این زمینه چی میدونیم، چهار تا اطلاعات بهت میده. بعضیا واقعا اینجوری هم، من نمیخوام همه رو یکسان بکنم، بعضیا برن کار بکنن دیگه درس نمیخونن، و این هم البته فاجعه نیست، ولی به اونا باید توصیه کرد که آقا تو نمیخواد، تو رو خدا نمیخواد کار بکنیم، بیا درس رو بخون. بعضیا بازیگوشن، بعضی اراده که از خودشون ندارن که زود بره تو فضای کار. من این دارم باید شما میگم، آدم های خوبی هستید، آدم های باهوشی هستید، آدم های فهمیدهی هستید، آدم های خودداری هستید، آدم های خودخواه نیستید، آدم های نعوذ بالله فداتون بشم هرزهی نیستید. من دارم اینو به شما میگم، حساب هستیدی رو جدا میکنی، من با شما دارم صحبت میکنم. توی محیط های عمومی خیلی با ظرافت باید این حرفا رو زد، خیلی نیست، یه خیر ندیده خودش یه فوشه. خیری نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کردن. و روایات دیگری هم وجود داره شبیه این، بگذاریم غیر این از اصل دوست داشتن پول. تولید ثروت کردن چی؟ اون یه بحث دیگه است. علیکه به اصلاح المال، بر تو باد که مال تو اصلاح کنی. اصلاح مال یعنی بهره برداری کنی، به فائده برسونی مال رو. بذارید یکی روایت دیگه بخونم که همین بله تعبیر بهتر داره، روشنتر داره. میفرماید امام زین العابدین: استثمار المال تمام المروه، عاملی که موجب میشه مروت انسان به کمال برسه، جوانمردی انسان به کمال برسه، اینه که مالشو یه جا متوقف نکنه، مالشو زیاد کنه، استثمار بکنه مالشو. من باید با پولم کار بکنم، این پول باید افزایش پیدا کنه. امام صادق علیه السلام پولشو میداد کار میکردن، پول نباید متوقف کرد. امکانات داری، زمین داری، یا کشاورزی کن یا زمین تو اجاره بده یا یه کارش بکن. بی مروت بازی در نیار، جوان مرد باش، پولتو زیاد کن. ببین عجیبه به خدا، جوان مرد باش، پولتو زیاد کن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید: من المروته استصلاح المال. در این علیکه به اصلاح المال، امام صادق علیه السلام میفرماید موجب این میشه که شخص کریم با عزت زندگی کنه و استغنا پیدا کنه از آدم پست. به خدا هر کدومتون فقیر باشید، تو مسیر زندگیتون به آدمای پستی گرفتار میشید که پول دارن. خدا دوست داره. بعضی وقتا باید زحمت کشید. امام باقر علیه السلام شم بیل میزدن، کشاورزی میکردن. یه امام جمعه محترمی توی یکی از شهرها، ایشون کشاورزی رو دوست داشت، خونه از خودش درست حسابی نداره، یه خونه فقیرانه داره مال خانومش. آدم بسیار شایسته، واقعا انسان شایسته ایه، همه چی تموم. میخواست از عضویت هیئت علمی که همه دانشگاه براش سردش میشکنن پول در بیاره، خیلی پولش بیشتر از این حرفا میشد، ولی معتقد بود زمینی کشاورزی یاد بره بیل بزنه. اینقدر تو اون شهر حرف براش در آوردن، فلانی باغ داره، فلانی باغ داره، فلانی باغ داره، پدرش رو در آوردن. خیلی بی چشم رو بازیه اینا. شما که بیل به کمرت خورده تا حالا یه باغچه 10 متری نتونستی برای خودت درست بکنی بیل بزنی؟ دیگه بقیهشو نمیگم. خب یه روایت براتون بخونم. البته این حرفایی که من میزنم اینجوری نیستش که مال خطرخیز نباشه. خب میدونید شما دیگه، خودتون میفهمید خب به مال کسی یه جوری بشه که احب دنیا سر در بیاره و خدا رو به خاطرش ترک کنه و نمازشو دیگه نخونه و سر نمازش هی پولاشو بشموره و اینا، خب دیگه آلوده شده، خراب شده. پس آقا برای اینکه خراب نشیم کلن بذاریم کنار، این اوج حماقته. یه روایت دیدم خیلی روایت جالبی بود، خودم به درد من خیلی میخورد. حالا من قصد و غرضی ندارم اینو میگم، وقت شما فکر به خودت نگیرین روایتو که برای من بعد بخوای پس داره هدیه بیاری و اینا، نه منظورم این نیست. ولی فرمودن رسول خدا
یکی از علامتهای آدم احمق اینه که هدیه بهش بدن قبول نکنه، تعارف بکنه. ما رو میگی بعد از اون گفتیم عجب چیزیه بابا، به بعد کسی هدیه به اون داد قبول میکنیم. حالا من به خودتون نگید، منظورم نیست بر من هدیه بیارید، متوجه هم نمیشن هیچی. حتی واقعا من بخوام با مزاح صحبت کنم امشب به دلایلی که نمیشه گفت. خب این روایت رو براتون بخونم از خطرات مال. میفرماید مال کسی زیاد نشد، ما کسر مال رجل قد تو الا عظمت حجت الله تعالی علیه، حجت لله تعالی علیه. مال کسی زیاد نشد مگر اینکه حجت خدا بر او زیاد شد. که ببین من بهت پول دادم چیکار کردی؟ خدا یه حرف برای زدن بهش داره. فَإِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَافْعَلُوا، هر چقدر میتونید حجت خدا رو بر سر خودتون کم بکنید. تنبلا خوشحال میشن این حرف، میگن خب پس مال جمع نکنیم که خدا سر ما حرف نزنه. میفرماد نه، من کی گفتم مال جمع نکن؟ فقیل بمازا، گفتن که با چی حجت خدا رو کم بکنیم؟ قال به قضاء حوائج اخوانکم من اموالکم، قضاء حوائج برادرانتون رو ایجاد بکنین. کار این را بنداز، کار اون را بنداز، کار اون را بنداز، خدا هم خوب دیگه، خب نوش جونه دیگه. روایت درباره مال خیلی زیاده. میرسیم به انفاق. دو ملک هستن. الان من از شما بپرسم ملائک شب جمعه چه صحبتایی میکنن؟ آقا نشنیدید شما ملائک شب جمعه حرفایی که میزنن معمولا چه چیزاییه؟ یکیشو بگید. بله بله بگید. تو پسته بلند آن توبه کنندگان که خدایا، آیا کسی هست بیاد توبه کنه؟ از سر شب جمعه شروع میشه تا صبح ادامه داره. آیا کسی هست توبه کنه؟ اینو شنیده بودید دیگه. مسئله مالی کلن تعطیل. بنده اوکراین رفتم. اوکراین کجاست؟ یه نقطه بذار رو نقشه. کانادا رفتم، یه نقطه دیگه بذار، و آفریقای جنوبی. سه تا نمونه شو میگم، جای دیگه هم رفتم. حالا مثلا این سه تا، این سه تا کشورهای نسبتا پیشرفته اروپایی خصوصا از نظر دانشگاهی هستن. یهودیای محترم هم اونجا زیادن. تو هر سه تا دانشگاه است. آقا مثلثشو دیدی چقدره؟ بله؟ آه بله. تو هر سه تا دانشگاه گفتم جوانای یهودی میان دانشگاه کجا درس میخونن؟ همه به من جواب دادن که خیلی راحت هم جواب دادن، از حفظ بودن انگار. خب معلومه رشته اقتصاد که بردن چیزی پول در بیارن. وقت شما تیزهوش تریتانتون رو میفرستید دانشگاه شریف و دانشگاه فنی، اینا تکنولوژی تولید کنن پولشون رو از توش در بیارن. اونا بردن پول در بیارن از این. فرهنگ جامعه ما رو نگاه کن. اصلا جامعه ما چی بگم من؟ میخواید اینو نقد کنید خودتون؟ یه چند تا مقاله توی این وبلاگ ها و سایت ها بزنید ببین چه اتفاقی تو کشور میفته. بعضی وقتا اعتبارات کاذب اجتماعی برای ما از تولید ثروت مشروع و عاقلانه وقت میدید مهمتره. خب خیلی غلطه. او بچه‌ت استعداد داره. ما تو رشته اقتصاد آدم باهوش انصافاً کم داریم. همه دنیا میدونن باهوش‌ترین افراد این مملکت تو شریف هم مثلا. اون که رشته اقتصاد نداره که. تو اون زمینه ما چقدر پیشرفته ایم؟ تو این زمینه؟ بلد نیستیم مدیریت کنیم پولو. مدیریت اون میکنن. وقتی مدیریتمون کردن تو همون تکنولوژی هم ضعیف میشیم. آقا من دردای جدی به خدا قسم دارم به شما میگم، اینا واقعیتایی است که ازش پرداخت. خب اینا هم جزء دین من دارم با شما صحبت میکنم. حالا خب دقیقه یه دفعه من هم آیه رو باید برای شما میخونم. بچه های معنوی که دور ما جمع میشن شبهای جمعه، فرشته ها چی میگن؟ حاج آقا فرشته ها میگن آیا کسی هست توبه کنه؟ من هم آمدم توبه کنم.
دیگه فرشته ها چی میگن؟ فرشته ها هیچی نمیگن. بابا تو خیلی معنوی هستی، بچه مثبت. شما بچه مثبت رو میدونید چه اصطلاحیه در قاموس بنده؟ شنیدید تا حالا؟ حال نشنیده باشید بهتره، وجدانتون زیاد اذیت نمیشه. بچه مثبت این معنای خیلی عمیق و بدی داره در فرهنگ بنده. یه بچه مثبت رفته بود جنگ، خیلی اهل عبادت بود و اینا، بعد بهش گفتن که این اسیر رو نگه دار. آهان، بهش گفتن که سحر گفت من به یه چرت بخوابم، اونا داشتن نقشه میکشیدن برای عملیات، این واقعیت داره تو تاریخ، نقشه میکشیدن برای عملیات، برن شبیخون بزنن و عملیات کنن بیان، گفت من یه چرت بخوابم چون سحر بیدارشم برای عبادت. حالا شما که معلوم نیست کی میرید، منم میخوام توفیق جهاد داشته باشم با شما بیام، ولی چیزه یه کمی بخوابم بعد بلندشم سحر بتونم سر حال برای عبادت یا بیام با شما. اینا گفتن حالا باشه بخواب. اینا می‌خواستن من عمل دیدم بیدارش کنن، یعنی اوه غرق خواب دلشون رحم اومد، رفتن جهاد و اومدن جنگیدن و بیدارش رو گفت چرا من نبردین، من می‌خواستم توفیق جهاد پیدا بکنم. گفتن ببینین تو دور بیدارت کنیم. گفت حالا من الان آمادم. گفتن حالا الان نمیخواد دیگه بیایید، یه قسمت دیگه عملیات اومده، این اسیرا رو نگرد تا ما بریم برگردیم. این شمشیر دستاشم بستن بالا سرش نگرد دادن، نگرد تا ما بیایم. رفتن اومدن دیدن اسیر دستای اونو بسته با شمشیر بالا سرش وایساده، بعد میخواد بکشدش. اومدن اسیرا رو گفتن تو خودت هم میتونی جمع بکنی. آخه اینو میگن بچه مثبت. بچه مثبت وقتی میخوان برن جهاد، جهادو به گند میکشن. اینقدر اینا باید جای خوبیه. دو تا ملک در هر شب جمعه ندا میدن، یونادی ملکان فی کل لیلت جمعتن، اللهم اعط کل منفقن خلفا و کل ممسکن تلفا. اینا مأموریتشون اینه، دعا میکنن، دعای ملک های مقرب الهی هم مستجابه. خدایا هر کسی انفاق میکنه جاشو پر کن، هر کسی انفاق نمی کنه مالشو تلف کن. حالا ببین چقدر این ملائک الهی شما رو چیه؟ دعا کردن یا نفرین کردن. انفاق اینقدر ضروریه، یعنی انفاق نکنی مال تلف میشه، انفاق بکنی مال زیاد میشه. این مقدمه صحبت من البته وقتم تمام شده. بعضی وقتا من بحثم طول میکشه، حالا اگرچه ممکنه این بعضی وقتا اکثر اوقات باشه، ولی چیز بدی یا چیز خوبیه؟ ما حرف همونایی که گفتن خوبه جرأت کردن حرف بزنن گوش میکنیم. نه حالا، ولی من رعایت میکنم که زیاد نشه، این دفعه زیاد شد ازش میگذرم. بله ما گفتیم مال چیز خوبیه. میدونید من چقدر مال تعریف کردم؟ جدا از اینکه این مشکلات حقیقی بود، برای اینکه میخواستم علیه این ویژگی منافقین صحبت کنم. منافقین مهمترین ویژگی منفیشون یا یکی از کلیدی ترین ویژگی های منفیشون اینه که مال پرستن، مال براشون مهمه. اصلا خواستی مچ منافق رو بگیری، سر قصه انفاق بگیر. تو سوره منافقین یکی از نقاط ضعف کلیدی منافق سر قصه ماله. آیاتشو بخونم، دفعه قبل براتون نمونه هاشو خوندم. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. انفاق نکنید به اطرافیان پیغمبر، پول انفاق نکنید. یعنی اینا تو پول مشکل دارن، انفاق به آدم های خوب نمی کنن. این ویژگی برجسته منافقینه. من مطمئنم شما همتون هیچ اهمیتی، اکثرتون یا لااقل همتون، نمیدونم یا لااقل اکثرتون و الا همتون اهمیت ندید به این آیه قرآن. خب والا خدا، بله خب این ویژگی رو دارم، برو بحثای مهمتر بکن. ما واقعا خیلی جالب، برای جالبی هستی با ببینید، به خدا نظر میدین. خب حالا این که مهم نیست، حالا آقا خیلی مهمه. خداوند متعال سوره منافقین رو چجوری جمع‌بندی میکنه؟ شما فکر میکنید چجوری جمع‌بندی میکنه؟ من میدونم هر جا بحث مالی میشه به خودت نمیگیری، تو همون دانش آموزی هستی که نه انشالله مرد شدی دیگه، حالا من زیادم باید بعد برخورد نکنم.
آخر سوره منافقون اینجوری جمع میشه: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بحث مالیه. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین. آقا سوره منافقین با توصیه به انفاق به مؤمنین داره جمع میشه، یعنی میخوای منافق نباشی برو سراغ انفاق. انفاق همونجوری که هفته گذشته گفتیم یکی از چالش‌های جدی منافقین مسئله ولایته، یکی از چالش‌های جدی منافقین مسئله انفاقه. حالا شما ماها که اصلا کلا مگه این بحثو می‌کردم می‌گفتی خب این که داره در مورد پولدارا صحبت می‌کنه به ما چه ربطی داره؟ نه عزیز من، شما بیا برو پولدار بشو به خاطر اینکه بتونی انفاق بکنی، سر مال نزن، مال چیز بدی نیست. مرضی برو مال در بیار، مال تو استصلاح بکن، استثمار بکن، از مالت بهره برداری بکن، بعد بگو خدا من اسیر مالم نیستم، ذکر خدا منو از ذکر خدا باز نمیداره. خدا میدونه شما سینه زن اهل بیتید، شما گریه کن اهل بیتید، من روز قیامت میبینمت. اونی که پول خرج کرد، خرج شام هیئتو داد، اون بیشتر اجر برد یا شما که خیلی عارفانه آمدی و رفتی؟ میبینمت. عرضم تمام. یاد یه داستانی افتادم، داستان خیلی کم میگم من، اونم از اینجور داستانهای کشف و کرامتی. یه بار اخیرا گفتم این داستانو، نکنه اینجا بوده؟ اینجا بود؟ نه اینجا نبود. کجا بود نمیدونم. داستان ماشاءالله نجار تو کرمان مریض شد، اینجا نگفتم لااقل. آره یه جایی گفتم. آره اونجا گفتم. یه چیزی میخوام از توش بگم به شما. ما رفتیم اون شهر، بعد ما رو بردن خونه ایشون، گفتن امام جمعه محترم شهر و اطباء دکتر فرانی شاهدای قصه ایشون هستن، ایشون دروغ نمیگه. حالا اون چیزاییش که خودش دیده ربط به خودش داره، ولی واقعیت بیرونیشو تعریف میکنه درست میگه. جووناش هم کنارش نشسته بودن، یه پیرمرد با صفا و نورانی، خونش هم بزرگ، حیات خونش اندازه اینجا بود. میگفت من نجار بودم، کار میکردم، پول در میدم، سه تا بچه قد و نیم قد یا سه چهار تا بچه داشتم، مریض شدم نمیفهمیدم چیه، بعد از مدتی فهمیدم کلیه هام از کار افتاده و بعدش هم هیچی و دیگه بدنم تورم و عفونت و شکاف میزد، کرم زده بود بیرون. این دیگه آخر نیم ساعت داستانش بود. گفت منو انداختن زیر راپله بیمارستان، عفونتم بیمارستان اذیت میکرد. میگفتن این چون بنیش قویه ولی بعد حالا از دنیا میرفت، ببرید خونه سه چهار روزه از دنیا میره. من آوردن خونه، مادرم اومد بعد یکی دو روز و گفت من تو این دستمال پسرم برای حسین فاطمه گریه کردم، میخوام عشق حسین تو رو شفا بده. میگفت منم حالت بیهوش و بهوش میومدم، منگ بودم. با اشاره خواستم میگم مادر ملافه رو کنار نزن، حالت بد میشه، ول کن منو، من رفتنیم. نمیتونستم بگم. این ملافه رو زد، هی این دستمال رو بدن من میکشید، میگفت یا زهرا من پسرم از تو میخوام، برای پسرت گریه کردم، پسر منو بهم برگردون. میگفت من منقلب شدم، منم شروع کردم با مادرم گریه کردم. مادرم از اتاق رفت بیرون، میگفت تو بهوش اومدن و بیهوش اومدن، میگفتم یا ابا عبدالله منو شفا بده، من قول میدم. اینقدر مرد ساده ای بود، فکر میکرد بخواد یه حاجتی بگیری باید یه قولی هم بده. ولی اینش قشنگه که روحی انگلواری نداره دیگه، میگه من خرج کنم حتما. نه بدون خرج کردن میتونی حاجت بگیری،
ذهنش قشنگ بود. من قول میدم برات سفره بندازم تو کوچه ها، روزه بگیرم سفره بندازم تو کوچه ها تا تو کوچه برسه. حالا اصطلاح کرمانی خاص خودشو میگفت، یه جور قشنگی عذاب در میومد. تو کوچه برات سفره بندازم چی بشه؟ روزه بخون، روزه بگیرم برات، سفره بندازم، غذا بدم به مردم. میگه یکی دو روز گذشت، ظاهرا عاشورا این اتفاق براش افتاده بوده. دید، گفت چشممو باز کردم، دیدم یه آقای بسیار زیبا و نورانی کنار تخت من نشسته. حالا مکاشفه بوده یا واقعی من نمیدونم. گفت من که این آقا رو دیدم. بعد میگفت بلند شدم رو تخت نشستم، به به چه صورت زیبایی، نظر به صورت عالم عبادت. با یه صدای خیلی قشنگی برگشت به من فرمود که چی میخوای ماشاءالله نجار؟ گفتم من با آقام حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود شفا که یافتی، منم حسینم، بیا بریم یه کمی آب بهت بدم. گفت من همینجوری مست آقا بودم، چشمم ازش بر نمی داشتم. بلند شدم با آقا، آورد تو حیات کوچولوی خونم، یه آبی داد من خوردم. اومدم اتاق بغل، گفت حیات خونه ما یه حیات کوچولو بود با یه در بغل، با یه دوتا اتاق کوچولو. اینا تا دیدن من ایستادم تورم نداره بدنم، جیغ و داد کردن. همسایه ها هم اومدن فکرم من از دنیا رفتم. هیچی آقا، مشفا پیدا کردیم. میگفت من صف نماز جماعت بودم، یکی برمیگشت نگاه میکرد، یه دفعه برمیگشت به طرف میگفت چقدر شبیه ماشاءالله نجاره، نفهمیدیم چی شد، خدا رحمتش بکنه از دنیا رفت. میگفتم آقا من خودشم. گفت تعجب میکردن مردم که تو. گفت دو سال من بیماریم طول کشیده بود، مراحل مختلفش تا به اون نقطه رسیده بود. داستان گذشت. سال بعد محرم، این حرفو گوش بده، سال بعد محرم به من میگفت فلانی، همون جوری که اون شبها تو حال نزار بیماری مضطرانه گریه میکردم میگفتم حسین منو شفا بده، همون جوری گریه میکردم. برای چی؟ سال بعد محرم به خانوادم گفتم میخوام روزه بگیرم غذا بدم. خانومم، مادرم گفتن ما که چیزی نداریم، ما هنوز بدهی های دوران بیماری تو رو ندادیم، صدقه خور شدیم، یه چایی بگی ببر به سر کوچه روزه تا انشالله دست و بالت باز بشه بتونی غذا بدی. میگفت من گریه میکردم شبا، میگفتم حسین من بهت قول دادم برات روزه بگیرم، پول ندارم، پول در میارم، کار میکنم، ولی حسین ندارم الان. میگفت یه شب همینجوری تو حیات دیگه افتاده بودم، دوباره آقا رو خدمتشون رسیدم، فرمود ماشاءالله نجار بازم که داری گریه میکنی. گفتم آقا میخوام برات روزه بگیرم، ندارم. فرمود تو چی کار داری؟ بلند شو روزه بگیر، تو همین حیاتم هم روزه بگیر. چند روز میخوای روزه بگیری؟ ایشون میگفتن دیگه، من بقیهش نمیدونم. میگفت من بهش گفتم، من به حضرت گفتم، در نظر نیورده بودم چند روز، همون جا گفتم مثلا 10 روز. آقا فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 ساله مادرم. سال هاست الان 30-40 ساله، ایشون 18 روز محرم ماه صفر روزه داره. حالا یه چیزی هم بگم شما شرمنده بشید. آقا فرمود ماشاءالله نجار یه جارو بیار، میخوام اینجا رو جارو کنم. گفتم نه آقا من غلط بکنم، خودم جارو میزنم. آقا فرمود که نه، من دوست دارم زیر پای عزادارام و خودم جارو بزنم. میگه بلند شدم به خودم اومدم، زجه میزدم، مرتب میکردم، خانواده که دیگه دنبال من افتاده بودن دیگه، یالا جمع کنید پتوها رو بیارید بیرون، فرشا رو بنزین تو حیاط، من از فرشا باید روزه بگیرم اینجا. حالا همه هم تبعیت کردن، یا اذان صبح شد و نمازو خوندیم و دیدم در زدن محکم. رفتم دم در، دیدم یه که از بازاریای شهر یه وانت آورده دم در، چای خالی میکنه، استکان خالی میکنه، برنج خالی میکنه، دیگ خالی میکنه، بشقاب خالی میکنه، گریه میکنه. بهش میگم چی کارا چیه میکنی؟ گفت حرف نزن، هر چی تو دیشب منم دیدم، مال روزه و ابوذر به تو رفتی نداره. بعد میگفت دیگه همینجوری کار کردیم و هی این خونه های اطراف رو خریدیم، این حسینیه بزرگ بشه و میگفت هر سالم هر چی ما این حسینیه رو بزرگ میکنیم، سفره که میندازیم آخر مجبور میشیم سفره بندازیم تو کوچه. بعضی یه عمری میرن هیئت، یه بار به فکرشون نمیرسه که آقا من خرج کنم برای امام حسین. خیلی جالبه ها، بیاد یک کاری بکنید، نه اینکه بگید فکر کنید خرج کردن برای امام حسین مال پول داراست و ما ها که بابا یه قرون دشت بیشتر نداریم. خب بخواه، بگو یا ابا عبدالله من دوست دارم پول داشته باشم هیئت بگیرم. حالا همین هیئت شما، یه بار پرسیدم از آقایون میست که بعضی هفته ها شام میدن، خب شما چرا نیت نمی کنید شام بدید هیئتتونو؟ یه بار دم در وایستادی مردم شام هیئت رو میخورن میرن، بعد تو پول این شام رو دادی ایشکی نمیدونه یا میدونه، من به اونش کاری ندارم. چه نوری تو قلب خودت احساس بکنی، خدا شاهد من برای شامکی شدن این هیئت نمیخوام حرف بزنم، اما شما هیچ کدومشون برای شام نمیاد، هیئت خودشو ثابت کرده دیگه، تو معامله خودتو نکردی با خدا. خود ندارم بدم، برو جمع کن، برو دست بیار، بخواه میان برات، همونجوری که برای یه بیمار مضطر میان، برای یک کسی که پول نداره برای روزه میان. یه حرفشو میخواستم بزنم. اما الهی فدای امام حسین بشم، فرمود 18 روز بگیر به یاد مادر 18 سالم. چه داغی این مادر تو دل بچه ها گذاشته، چه داغی تو دل بچه ها گذاشته، اونم ابا عبدالله الحسین. اینقدر امام حسین عاطفی بود، در یکی از قضایا که خود امام حسین علیه السلام نقل می‌فرماید که پیامبر اکرم بغل گرفت حسینو، شروع کرد گریه کردن، صدا زد یا رسول الله چرا گریه می‌کنی؟ فرمود حسینم به خاطر قربت و مظلومیت تو گریه می‌کنم، اون لحظه‌ای که تو تنها هستی. بعد ابا عبدالله حسین فرمود من از گریه پیغمبر اکرم گریم گرفت، رسول خدا فرمود حسینم تو گریه نکن. اصلا سرشار از عاطفه است. من نمیدونم ابا عبدالله حسین چجور طاقت می آورد مادرش دست به دیوار بگیره و راه بره. این بچه ها حسنین چجوری طاقت آوردن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر